بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 383 هستم. و نرجو الى تتبع الفاظ الكتاب فنقول قال الشيخ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلاله اصلا. مصنف وارد بحث در مفرد و مرکب شدن و این دو قسم رو توضیح دادن و بیان کردن که برای مفرد سه قسم و برای مرکب دو قسم داریم. مفرد تقسیم می شود به اسم و کلمه و اداد و مرکب تقسیم می شود به تام و ناقص. خاطر قبل از ورود بر تبیین متن تصمیم گرفتم که تعریفی رو که مصنف برای مفرد فکر کرده بود رسیدگی بکنن و ببینن آیا با تعریفی که ارسطو کرده فرق داره یا نه. بیان کردم که تعریف مصنف با تعریف ارسطو فرقی نداره، همچنین با تعریف بعض المتأخرین که به نظر خودشون تعریف ارسطو رو کامل کرده بود بودن باز فرقی نداره، هر سه تعریف یکی هستند. حالا بعد از اینکه این تحقیق تمام می شود و معلوم می شود که هر سه تعریف یکی هستند، ایشون شروع می کنند به تبیین متن، اما به تعبیر خودشون تبیین دقیق، نه یه تبیینی که فقط شرح مختصر باشه و مطلب روشن کنه، بلکه تبیینی باشه که علاوه بر روشن کردن مطلب به جزئیات و دقیقه های این کلام به عبارت بپردازه. ابتدا سه تعریفی که در مورد مفرد آمده توجه می کنن و می فرمایان که این تعریف اگر چه فرقی با تعریف ارسطو و تعریف بعض المتأخرین ندارد، ولی میبینیم یه چیزی رو اضافه بر اونها ذکر کرده. در تعریف ارسطو و همچنین در تعریف بعض المتأخرین لفظ اراده نیامده، اما در تعریف مصنف این لفظ آمده. تعریفاشون به نظر به اعتبار محتوا و مطلب یکسانه، اما این قید رو تعریف مصنف اضافه داره. چرا مصنف این قید رو اضافه کرد؟ چی رو خواست بفهمونه که در تعریف در اون دو تعریف دیگه فهمونده نشده بود؟ می فرماد که خواست تنبیه کند بر این که در هر دلالتی اراده لازم است، تا این اراده حاصل نباشد دلالت محقق نمی شود. برای تنبیه بر این مطلب از لفظ اراده در تعریف استفاده کرد. خب روشنه که آوردن لفظ اراده این مطلب را افاده می کنه، یعنی بیان می کنه که در دلالت اراده لازمه. صریح عبارت مصنف این طور می شه که مفرد اونیست که دلالتش دلالت جز اش بل جز معنایش مراد باشد، مراد نباشد. دلالت جز اش بل جز معنایش مراد نباشد، معلوم میشه به صرف دلالت اکتفا نمی کنه، یعنی اصلا دلالت رو متوقف میکنه بر مراد، بر مراد بودن. یعنی از دلالت جز بر جز لفظ بر جز معنا مراد نباشد، یعنی اگر مراد باشد میشود مرکب، اگر مراد نباشد میشود مفرد. پس دلالت با اراده هست، منتها یا ما اراده رو داریم یا اون اراده رو نداریم. اگر اراده نداشتیم دلالت حاصل نمیشه و مفرد تحقق پیدا میکنه، اگر اراده داشتیم دلالت حاصل میشه و مرکب تحقق پیدا میکنه. مرکب مشروط است به وجود اراده و مفرد مشروط است به نبود اراده، و چون اراده محقق دلالته، اونجا که اراده هست دلالت هست، اونجا که اراده نیست دلالت نیست. تا پس میشه گفتش که مرکب مشروط است به دلالت و مفرد مشروط است به عدم دلالت. طبعه شد این چیز بیارس کردم، اول گفتیم که مرکب مشروط است به اراده و مفرد مشروط است به عدم اراده. بعد چون اراده محقق دلالت و عدم اراده باعث عدم دلالت، وقتی گفتیم در مرکب مشروط به اراده است، میگیم مرکب مشروط به دلالته. چون دلالت محققه، چون اراده محقق دلالته، وقتی میگیم مرکب مشروط به اراده است، بعدش میگیم مشروط به دلالت. وقتی میگیم مفرد مشروط به اراده نیست، یعنی مشروط به دلالت نیست. وقتی اینطور میشه، مرکب اونیست که جز از برجز معنا دلالت کند، مفرد اونیست که جز از برجز معنا دلالت نکند. حالا چه جز نداشته باشد یا جز داشته باشد دلالت نکند. توجه کردید که ما غرض اصلیمون اینه که مرکب رو مشروط به دلالت کنیم و مفرد رو همراه با عدم دلالت قرار میدیم. اما ابتدا میریم سراغ اون چیزی که اراده و دلالت در اون متوقفه، یعنی اراده. مرکب رو مشروط به اراده میکنیم، در مفرد همراهی اراده رو نفی میکنیم و نتیجه میگیریم که پس در مرکب دلالت شرط است و در مفرد همراهی دلالت نیست. وقتی اینطور میشه، اگر جز بر جز معنا دلالت شرط میشود مرکب، اگر دلالت نشد میشود مفرد. دقت میکنید این همون تعریف ارسطویی، همون تعریف بذل متأخرینه. منتها مصنف از طریق اراده رفته سراغ دلالت، یعنی ابتدا نگفته مرکب اونیست که دلالت داشته باشد و مفرد اونیست که دلالت نداشته باشد. اونطوری که اون دو تعریف مستقیم رفتن سراغ دلالت، ایشون یعنی مصنف مستقیم سراغ دلالت نرفته، بلکه ابتدا گفته مفرد اونیست که همراه اراده نباشد و مرکب اونیست که همراه اراده باشد. و چون اراده مربوط به دلالت میشه، از اینجا استفاده میشه که مرکب اونیست که همراه دلالت باشد و مفرد اونیست که همراه دلالت نباشد. یعنی اراده رو میگیم دلالت به نظر میاد. این توضیح عبارت خاطر بود که خاطر خواست بفرماید که آوردن لفظ اراده به خاطر تنبیه بر این مطلب بود. این روشن شد. اما خاطر تعبیر به تنبیه داره. پیداست که اگر اراده هم نمی بود، مطلبی که مصنف در نظرش بود حاصل بود، در ذهن ما حاصل می شد. اما مصنف با آوردن لفظ اراده بر اون مطلب تنبیه کرده. این وقتی میگه تنبیه کرده، معناش اینه که اگر این تنبیه هم نبود ذهن ما مطلب رو میافت، اما تنبیه کرده که ذهن راحت تر مطلب رو بگیره. خب از این عبارت خاطب معلوم میشه که خاطب معتقد است، همونطور که قبلا هم گفتیم در تعریف ارسطو و در تعریف بعض متأخرین، اراده مأخوذه به همون بیانی که قبلا گفته شد. بنابراین اگر مصنف لفظ اراده هم نمی آورد، از تعریف اون دو نفر از تعریف خود مصنف اراده سیب می شد و به دست می آمد. اما مصنف خواست در این مطلب تنبیه کرده باشه و این آنچه را که با فشار از ذهن بهش می رسه بدون فشار و با سهولت بهش برسه. اینو می گیم تنبیه. پس در این مطلب در عبارت خاطر دو مطلب بشینه که تبیین آوردن اراده که چرا مصنف اراده رو آورد و به همون تعریف تبیین یا تعریف جدید اکتفا نکرد، توضیح دادیم که چرا، بلکه این که چرا خاطر تعبیر به تنبیه کرد. هر دو مطلب روشن شد.
ظاهر
عبارت
سوی
تبیینی
این عبارت
دلالت
یعنی ما خود رو کلام شیخ رو بگیم نمونه مشکل خیلی قشنگ درش میشه لا یاده به دو این ها دلالت یعنی دلالت ممکنه باشه بار بازه یا تو بمینه باشه اینجا اقایی نکرده خیلی این رو موزه گیریم خود کلام نمونه شیخ رو بگیم با این مرمانی و متقدمه خیلی قشنگ رو درده
شما می فرمایید که خواهده یه تحریفی در عبارت مصنف داره داره که المفرد و الذی لا یراد و بالجزء منه دلالتون در حالی که اصلا در حالی که مصنف گفته لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا پردشون یه چه داره؟ المفرد و الذی لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا خواهی ها مثلا نفرده برش میگه چیه؟
نه اگه دلالت تولایی دیگه چی باشه اونجا برای کنی لا یدو یو دردو زمین خود دلالت لا یو در یو
نه لا یراده یا نه لا یدل و نجیبی نه دلالت اراده شرطه اراده شرط دلالت یا محقق دلالت نه این دلالت
این واقعا شرط باشه
خب لا یدلو غلطی داری میگفت چون لا یراده شما میگید تبدیل شما شما میفرمایید که اگر مصنف میخواست اراده رو شرط قرار بده باید میگفت لا یدلو دلجوز در حالی که اگر لا یدلو میگفت اراده دیگه شرط نمیشد اراده عین دلالت میشد
دلالت خبیلی دلالت خبیلی دلالت خبیلی دلالت خبیلی
چرا کار داریم؟ یعنی شما نظر نهاییتون اینه که حالا لایدل و لایراد کار نداشته باشی میفرمید که از عبارت خاطر در نمیاد که اراده شرط دلالته از عبارت مصنف از عبارت مصنف در نمیاد که اراده شرط دلالته دلیلتون هم اینه که لایراد گفته لایدل نگفته ظاهرا دلیلتون مدعاتون اثبات نمیتونه بکنه چون از کردم اگر لایدل بخواست بگه معنیش اینه که لایدل و لایراد یکیه که میشه یکی جانشین دیگری شد در حالی که هیچکی نمیگه لایراد و لایدل یکیه یعنی اراده با دلالت یکی نیست اراده شرط دلالته و در عبارت مصنف شرط از عبارت مصنف شرط بودن در میاد لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا از عبارت شرط بودن در میاد یعنی اراده نمیشود دلالت اراده نمیشود دلالت یعنی اگر مفردی بخواهد مفرد باشد باید دلالت جز اش اراده نشود دلالت جز اش اراده نشود شما میفرمایید باید دلالت میکند ولی دلالتش اراده نمیشود منظور شما اینه دلالت میکند ولی دلالتش اراده نمیشود پس مفهومش اینه که دلالت مشروط به اراده نیست چون ظاهر عبارت مصنف اونطور که شما میفهمید اینه که دلالت میکند ولی دلالتش اراده نمیشود اینه دیگه حرفشون آخرش هم اینه ببینید جوابی که الان شما عرض میکنید اینه که خود عبارت رو توجه کنید میگه که لا یراد و بالجزء منه دلالتون دلالتی اراده نمی شود اما از این عبارت استفاده می شود که دلالت هم حاصل می شود و اراده نمی شود اونطور که شما برداشت می کنید یا اصلا دلالتی اراده نمی شود دلالتی اراده نمی شود کلمه های جمله سلبیه است می توانیم بگوییم چون اصلا دلالتی نیست چون دلالتی نیست اراده نمی شود چون اراده نیست دلالت نمی شود ببینید این جمله ظاهرش اینه که با جز دلالت بر معنا اراده نمی شه حالا دلالت بر معنا هست و اراده نمی شه یا نه اصلا این دلالت اراده نمی شه کلام مصنف این رو بیان نمی کنه اینجا هم اراده نمیشه اینجا هم که همزه استفهام هست اراده نمیشه اما از این جهت اراده نمیشه که جزئی وجود نداره.
این دلالت نمیشه.
پس اراده نمیشه چون دلالتی نیست. دلالتی
نیست. دلالتی نیست.
دلالت نیست. دلالت هست. مثلا این رو من قبلا توضیح دادم. وقتی ما میگیم اراده نمیشود، اراده نمیشود از جزء لفظ جزء معنا، این یه وقتی این معنا به این صورت بشه اصلا جزئی نیست که اراده شود، یه وقت جزئی هست که معنایی ندارد که اراده شود، یه وقت جزئی هست و معنایی هم دارد اراده نمی شود. این همه توضیحاتی شد که نه به خاطر اینی که دلالتی نیست، اصلا جزئی نیست. قبل از اینکه به دلالت برسیم جز منتفیست، چون جز نیست دلالت نمی کنه. حالا اونجایی رو که جز هست و اراده میتونه باشه همه چی باشه اونجا رو حساب بکنیم. ببینید اونجا براس مصنف اینطور نشون میده که دلالت بدون اراده حاصل میشه، از براس مصنف این در نمیاد. بالاخره مصنف قید اراده رو سوی کلامش آورده، الان میخوام ببینیم چرا آورده. اما حالا این اراده دلالت بدون اراده حاصل میشه چنانکه شما میخواد از عبارت در بیارید، ظاهرا از عبارت این مطلب استفاده نمیشه. عبارت خودمون که باشیم حتما این مبنایی که میگه دلالت مشروطه به اراده نیست تو ذهنمونه، اون وقت با اون مبنا عبارت مصنف رو میخوام معنا کنیم. خب در صورتی ببینه بس حرف خواجه همینه، حرف خواجه اینه که چرا نگفت لا یدل، چرا نگفت مثلا لا یدل لو الجزء منه جزء معنا، همونطور که اون دو تعریف گفته بود. چرا خواجه چرا مصنف لایدل نگفت؟ چرا گفت لایراد رو بهت دلاله؟ چرا لایراد را آورد؟ خب معلوم میشه به اراده یه دخالتی داری در مسئله چه وزش را بود بودش؟ خود شما الان میگید که اگر لایراد، اگر به جای لایراد لایدل بذاریم نظرمون تعمیم میشه، لا یدل رو بگیر میبینی چی میشه، این طور میشه المفرد و بلدی لا یدل رو بگیر جز امنها، لا یدل رو جز لا یدل رو جز امنها لا جز امنها، لا یدل جز لفظ و جز امنها دلالت نمی کنه، اصلا بحث از اراده نیست. خب مصنف اگر اراده رو شرط نمیدونست میگفت لا یدل، حالا که اراده رو آورده چرا آورده؟ اگر شرط نیست خواجم همین حرف شما رو میزنه، میگه اگر شرط نبود میگم لا یدل، لا یدل جز اومن ها علا جز معنا، اما حالا لا یراد رو گفتید برای چی گفتید؟ چه میگه اگر شرط بدونه میگه لا یدل چرا چی گفتید؟
شما ملازم و همیدون
شرط باشه، خب چطوری وقت بفهمونه که اراده در داخل دلالت؟ خب اونی که تعریف های قبل گفته میگه نه ببینید شما اگر لا یدل میگفت اراده در داخل لا یدل بود شما میفرمایید به درست هم هست، اگر لا یدل میگفت اراده در داخل دلالت بود وقت مبنای خواجه از عبارت مصنف استخراج میشد، چنانچه در کلام ارسطو و کلام بعض المتأخرین که اراده نیامده فقط دلالت آمده و از همینه، یعنی دلالت گفته شده و اراده در داخل دلالت اعتبار شده. مصنف نخواسته اراده در داخل دلالت اراده بشه، خواسته اراده رو بیرون از دلالت بیاره و افاده کنه تا تنبیه بشه، یعنی اون مطلبی رو که در باطن هست خواسته مصنف ظاهرش کنه، لذا لایدل رو گفته. اگر لایدل میگفت شما میفرمایید اراده در ذهن مأخوذ بود، همونی رو که در ذهن مأخوذه مصنف خواسته اظهار کنه. الان وقتی اظهار کرده چی الان شما میفهمید؟ اینطور میفهمید که لایدل رو للجزء لا يدل الجزء منه على جزء معناه لا يدل چون لا يراد چون لا يراد لا يدل. حالا اون طوری که شما این برای اصفه معنی میکنید قرینه ندارید. از این کنه اینی که الان شما میفرمید لا يدل درست میفرمید. اگر لا يدل بود اراده در ذهن مأخوذ بود، حالا که لا يراد اراده به صراحه مأخوذه. خاطر اینو میخواد بگه، میگه اگر لا يدل هم میگفت اراده در ذهن مأخوذ بود، حالا که لا يراد گفته اراده رو مأخوذ بودن اراده رو تصریح کرده. خب برای چی مثلا اراده رو با اینکه با لا يدل میتونست بفهمونه؟ نه با لا يدل این حاله شما به من جواب بدید، ایشون میتونست با لا يدل بفهمونه که اراده شرطه. چرا آمد تصریح کرد؟ چون مشروط به اراده نیست اراده رو گفته؟ چون مشروط به اراده نیست اینجا اراده رو گفته؟ اون که نمیشه که چون مشروطه مشروط بود خواسته شرط رو تصریح کنه.
تفصیل
بده که دلالت عنه ممکن دلالت عنده دلالت باشه ممکن نباشه. در فهمی لاله را دوباره لاله را دوباره دیگه دلالت با عقل باید بشه ما را چه هم دلالت عنده باید بشه مراجعه هم دلالت خب صفحه 33 هستیم سطح هستم و نرجع و الى تتبع الفاظ الکتاب. تتبع یعنی تعقیب کردن، یعنی جستجوی با دقت با تأمل به طوری که دقائقی رو که در الفاظ هست بتونیم بیابیم و اظهار کنیم. حالا ما رجوع میکنیم به تتبع الفاظ کتاب، یعنی الفاظ رو دونه دونه جستجوی میکنیم، جستجوی دقیق میکنیم تا ببینیم که این الفاظ با چه مطلبی دلالت دارن و دقت هایی که در این الفاظ هست. فنقول قال الشيخ المفرد قال الذي لا يراد بالجزء منه دلالت الاصل. مصنف تعریف مفرد به این چنین گفت. وقتی این تعریف رو با تعریف قدیم که تعریف ارسطو مقایسه میکنیم میبینیم یک اضافه داره. زاد فی الرسم القدیم ذکر الاراده. مصنف در رسم قدیم ذکر اراده رو اضافه کرد به تعریف به این صورت جدیدی که خود مصنف در نظر پاس در آمد که این تعریف با تعریف قدیم که تعریف ارسطوست فقط با اضافه شدن ذکر اراده فرق میکنه. چرا مصنف این لفظ اراده رو زیاد کرد؟ تنبیهن در این که مرجع در دلالت لفظ اراده متلفظه، یعنی اراده رو در تعریف آورد تا بفهماند که اراده در دلالت دخالت دارد. صرف دلالت نیست بلکه دلالت صرف وضع نیست بلکه اراده هم لازمه. اگر چیزی بخواد دلالت کند، لفظی بخواد دلالت کنه بر معنایی، کافی نیست که فقط وضع میشه بلکه باید اراده هم میشه. حالا برداشت خواهدی این چنینه تمام شد. مطلب بعدی که باز خواهده از تعریف مصنف استفاده میکنه این جمله ایست که مصنف در ذیل تعریف آورده که گفته لا یراد بالجزء منه دلالت اصلا حین هو جزء او. این حین هو جزء او در تعریف ارسطو و بعض متأخرین نیامده بود اما در تعریف مصنف آمده. این که میگیم در تعریف بعض متأخرین و تعریف ارسطو نیامده یعنی به صراحت نیامده، ولی در تعریف اونها این مطلب مأخوذه. وقتی تعبیر به جزء میکنن معلوم است که جزء من حیث هو جزء اون مرادشونه. اما مصنف این حینه هو جزء اون یعنی که به جای من حیث هو جزء اون هست این رو تصریح کرده. تصریح کرده بخواست این که خواسته کلمه رو تعریف کنه و در تعریف ما تا میتونیم باید بیان رسا باشه و به کنایه و حرف و اینها اعتنا نکنیم، یکی اکتفا نکنیم، به ذهن مخاطب که میفهمه اعتماد نکنیم، آنچه را که در تعریف لازمه تصریح کنیم. به این جهت مصنف طبق این قانون آنچه را که از تعریف ارسطو و بعض المتأخرین استخراج میشد تصریح کرده. این هینه ها و جزو مطلبیست که در تعریف اونها هم بوده، منتها در تعریف اونها زنن بوده، در تعریف مصنف صراحتن هست. حالا چرا مصنف این قید رو میاره؟ تا اینجا بیان کردیم که هر سه تعریف این قید رو داره، منتها در اون دو تعریف این قید نیست، در تعریف مصنف صریح تفسیر شده است. حالا میخوام بگیم اصلا این قید چرا معتبره؟ که حالا زنن اعتبارش کنیم، که صراحتن اعتبارش کنیم، چرا باید اصلا بیارینش؟ جهتش اینه که عرض کردیم قبلا ممکنه شما یک لفظی رو در حالی که مستقل دارای معنا ببینید، ولی این مستقل بودن چون در استعمال دیگر دارای معنا می شود، ضرری به تعریف مفرد نمی زنه. مفرد اونیست که جز اش، از این جهت که جز اش دلالت بر معنا نکند، ولی جز اش اگر مستقل شود دلالت بر معنا بکند، مزاحمی با این تعریف نیست. چون در تعریف گفته می شود جز به این حیث که جز اش دلالت بر معنا نکند، مفادش اینه که اگر این جز مستقل شد دیگه از این حیث جزئیت در آمد، شاید بتواند دلالت بر معنا بکند. وقت این دلالت بر معنا در حال استقلال مزاحمتی با تعریف مفرد نداره، چون در تعریف مفرد گفته می شود که جز از حیث این که جز از دلالت نکند. و خب معلومه این مثلا در عبدالله، در وقتی که عبدالله را علم می گیریم، عرض در حالی که جز از دلالت بر هیچی نداره، ولی اگر آمد مستقل شد دلالت بر معنا داره. اون دلالتش بر معنا استقلالاً مزاحم با تعریف مفرد نیست، چون در تعریف مفرد این جز به حیث جزئیت لحاظ شده بود و دلالتش با اون حیث نفس شده بود. حالا که ما اون حیث رو تصدیل کنیم که در ذهن تعریف بذاریم، بالاخره این جز با اون حیث بی معنا حساب شده بود و بی دلالت حساب شده بود. منافق نداره که در یه حیث دیگری با معنا و با دلالت باشه. اون معنا داشتن در حیث دیگر منافاتی با این تعریفی که ما گفتیم نداره، چون اون حیث استقلالیه، این حیث جزه. و قال هینه هو جزء تا دانسته شود. اینا رو من وقتی هم که تعریف مصنف رو میخوندم تبیین کردم، لذا الان خیلی لازم نیست مرکز بشیم. و قال هینه هو جزء، مصنف گفت در هینی که جزء هست دلالت نکند. البته در وقتی که میخوندم مثال به انسان زدم که انسان اینش در حالی که جزئه دلالت بر معنا نمی کنه. اگر همین این رو شما مستقل کنید میبینید دلالت بر معنا می کنه. حالا مثال به عبد زدم، فرقی نمی کنه که مثال به انسان بزنید که مثال به عبد بزنید. چرا مثلا این گفته لا یعلم که جز من حیثه و جز اون لا یدل علی شیء آخر، به حیث جزئیت دلالت نمی کنه، ولی منافات نداره که با حیث دیگری دلالت کنه. فإن دل به ارادت اخرى علی شیء آخر لا یکون من حیث هو جزء. اگر به دلالت به اراده مستقل دلالت کند مزاحم تعریف مفرد نیست، اگر به اراده دیگر هم دلالت کند باز همچنین. اگر به اراده دیگر هم دلالت کنه باز همچنین. مثلا ببینید عبدالله در حالی که اراده شده باشد ازش علمیت، جز از دلالت نمی کند. ولی اگر در همین عبدالله اراده دیگری به کار بریم، عبد مستقلش نکنید، عبد جز باشه اما اراده دیگری درش شده باشه، یعنی عبدالله به عنوان رسلی به کار بره که اراده شده باشه از او رسل، در این حالت میبینید که باز عبد داره دلالت میکنه، به ما حبت جز اون دلالت میکنه، ولی به ما حبت جز اوهو دلالت نمیکنه. و این مهمه، به ما حبت جز اون داره دلالت میکنه، ولی به ما حبت جز اوهو یعنی جز اون مفرد دلالت میکنه. مفرد عبارت از عبدالله که علم باشه، الان عبدالله وصل شده، پس عوض شده، اراده عوض شده. این عبدی که در جن وصل بودن داره دلالت بر معنا میکنه، جز اوهو نیست، یعنی جز اون عبد علمی، جز اون عبدالله علمی نیست. اگر جز اون عبدالله علمی باشه دلالت نمیکنه. پس عبارت خاصی میفهماند که باید نه تنها باید جز باشد، بلکه جز اوهو باید باشد. اگر جز اوهو باشد هم در صورتی که جز چیزی دیگر باشد و دلالت کند مزاحمت ندارد، هم در صورتی که مستقل باشد و دلالت کند مداهمت نداره. یعنی وقتی گفتیم منحل صحبت جز اوهو دلالت نمی کنه، دو فرض دیگر خارج کردیم. منحل صحبت جز اشیاء دیگر می تواند دلالت کند، منحل صحبت مستقل نمی تواند دلالت کند، منحل صحبت جز اوهو نمی تواند دلالت کند. از این جهت که توسع این مفرده نمی تواند دلالت کند، لذا اون زمیر جز اوهو هم باید بیار. نه تنها بگیم منحل صحبت جز اون دلالت نمی کند تا مفهومشون بشه منحل صحبت استقلالون اشکال نداره، همچه باید بگیم منحی صحبت جز اوهو دلالت نمی کند تا مفهومش دوتا بشه، که همین بشه که منحی صحبت جز چیزی دیگر دلالت می کند یا منحی صحبت مستقل دلالت می کند. توسط میکنی که از می کند اگه منحی صحبت جز اون می گفتیم فقط یه مفهوم داشت، مفهومش این بود که منحی صحبت مستقل می تونه دلالت کند. اما حالا که میگیم منحی صحبت جز اوهو دلالت نمی کند، دو مفهوم داره. یکی اینکه منحی صحبت جز چیزی دیگر میتواند دلالت کند، یکی اینکه منحی صحبت مستقل میتواند دلالت کند و خواجه نظرش به اینه که هر دو رو اخراج کنه، لذا جز اوهو نیست. بفرماید فإن دل به ارادة اخرى على شيء آخر، اگر با اراده دیگری، این به ارادة اخرى یعنی به اراده وحدیت یا به اراده استقلال یا به اراده استقلال. فإن دل به اراده اخرى على شيء آخر، این معنی دیگری فهمون. عبارت خبری دقت کنید، لا یعلم ان الجزء من هذه الصفات لا يدل على شيء آخر. شيء آخر این غیر از همون معنی علمی دلالت به چی نمی کنه. حالا فإن دل به ارادتون اخرى على شيء آخر، یعنی در مطلب دیگری غیر از علمیت، غیر از جزء علمیت دلالت کرد، به اراده دیگر یعنی به اراده مستقل یا به اراده وحدیت، در اون صورت لا یکون من حیث هو جز اوهو، این دلالت من حیث این که این عبد جزء اون مفرده نیست، یا من حیث این است که جزء چیزی دیگر است، یا من حیث الاستقلال من حیث هو جز اوهو نیست. بخبلا یا نافی ما قصد ناهو، ما قصد ناهو یعنی ما قصد ناهو فی تعریف مفرد، ما در تعریف مفرد قصد کردیم که این کلمه مفرد جز از دلالت و جز معنا نمی کند. این منافات ندارد که کلمه دیگری که مفرد نیست جز از بر جز معنا دلالت کند، یا همین جز در وقتی مستقل دیده می شود دلالت کند. پس لا یا نافی این که این دلالتی براش برشه یا آخر در اراده دیگر منافات ندارد با اون که ما در تعریف مفرد قصد کردیم. ما در تعریف مفرد قصد کردیم که این مثلا عبدالله در حالی که علم است جز اش دلالت نکند، خب این دیگه منافات نداره که در حال وحدت دلالت کنه، در حال استقلال دلالت کنه. خب و چه علی اکس بر قاله، حالا چه قاله شیف اول و چه قاله دوم فرق نمی کنه، اصلا هر کدوم گرفتیم درسته. قاله شیف و قاله و جعله و در سومه مثلا نیست مفرد رو مقابل مرکب قرار داد، مرکب رو مقابل مفرد قرار داد و به این ترتیب تقسیم ثنائی شد، ثلاثی نشد. ولی بعض المتأخرین، نه بعض المتأخرین، کسانی که از طریق بعض المتأخرین اشکال رو بر ارسطو وارد دیدن و خواستن از ارسطو دفاع کنن، اونها تقسیم و ثلاثی قرار داده بودن، گفتن که در مقابل مفرد مرکب نیست بلکه در مقابل مفرد دو چیزه، یکی مرکب یکی معلق که توضیحش قبلا گذاشت. ولی مصنف توجه کردیم که در وقتی که داشت مقابل مفرد رو میشمرد فقط گفت مرکب، دیگه اصلا اسم از مؤلف نبود. از اینجا معلوم میشود که ایشون مرکب و مؤلف رو دوتا حساب نکرده که در مقابل مفرد دو چیز واقع بشه، بلکه مفرد و مرکب رو یک چیز حساب کرده و در مقابل مفرد یک چیز رو قرار داده. در نظر منطقی فرقی بین مرکب و مؤلف نیست، با اون فرقی که این شخص گذاشت فرق درستی نبود، لذا مصنف چون به اون فرق بی توجه بود به این جهت در مقابل مفرد مرکب رو قرار داد، مؤلف رو قرار داد و جعل مقابل المفرد مرکب، در مقابل مفرد مرکب رو قرار داد، نه مرکب و مؤلف رو چنانچه بعضی ها عمل کرده میدن. فإن الفرق بین مؤلف و مرکب علل اصطلاح جدید، اصطلاح جدید یعنی همون اصطلاحی که بعضی از متأخرین برای دفاع از ارسطو ساخته بودند و خواسته بودند که اشکال این بعض المتأخرین بر ارسطو وارد نشه. بله، فرق بین مؤلف و مرکب که بر اصطلاح جدید مبتنی بود، این فرق لا فائده له فی هذا العلم، در این علم یعنی در علم منطق فایده‌ای نداره، چون در علم منطق مفرد مرکب، چون در علم منطق مرکب با مؤلف فرقی نمی کنه، پس فرق گذاشتن بی‌فایده است. عبارت خواجه که میگه لا فائده له فی هذا العلم مفهوم داره، یعنی در علم دیگه فایده داره، فرق بین مرکب و مؤلف در علم دیگه فایده داره، ولی در هذا العلم که علم منطق فایده نداره. و همینطور هم هست، یعنی عبارت خواجه حساب شده آمده، فی هذا العلم و علم منطق فرق فایده نداره، در علم دیگه فایده داره. در ادبیات بین مرکب و مؤلف فرق گذاشته میشه. مؤلف عبارت از ترکیبی دانسته میشود که اجزاءش با هم یک امر تامی رو تشکیل بدن. مؤلف بر مرکب تام اطلاق میشه، اما مرکب هم طوریه که میتواند اجزاءش یک امر تام رو ایجاد کند، هم میتواند با اجزاءش امر ناقص رو ایجاد کنه. پس مرکب میتواند شامل تام و ناقص هر دو شود. بنابراین مرکب در ادبیات اعم میشود از مؤلف، مؤلف فقط بر مرکب تام اطلاق میشود، در حالی که مرکب هم بر تام هم بر ناقص اطلاق میشه. اما در منطق اینطور نیست، هم مؤلف هم مرکب میتوانند تقسیم شوند به دو قسم، هم تام هم ناقص. پس در منطق بین مؤلف و مرکب فرقی نیست، هر دو مساوی هستند با هم، اما در ادبیات بینشون فرق مرکب اهم از مؤلفه. اینی که عرض میکنیم شاهدش در کلیات ابوالبقا است. کلیات ابوالبقا کتاب بسیار خوبیه، کتابی است که تقریبا حالت لغوی داره، حالت ادبی داره، بسیاری از مباحث نحوی رو لغوی رو مطرح کرده و اونجاهایی که لازم بوده فرق بذاره فرق دقیق گذاشته، از جمله همین بحث مرکب در ذیل لفظ مرکب ظاهرا یا مؤلف، حالا من یادم نیست، در ذیل لفظ مؤلف یا مرکب اینو داره که ول مرکب و اندن نحات اعم من المؤلف و توضیح داده، کمی توضیح کرده رفت کرده. و از این توضیحی که در کلیات ابوالبقا آمده این عبارت خواجه رو میشه حل کرد که مؤلف و فرق بین مؤلف و مرکب در این علم بیفایده است. مفهومش اینه که در علم دیگری که علم نحوه مفیده، اون البته دیگه به درد ما نمیخوره، آنچه که در علم نحو مطرحه به درد منطق نمیخوره. در منطق مؤلف و مرکب یکسانه و لذا مصنف هم مؤلف و مرکب رو هر دو رو مقابل مفرد قرار داد، یعنی دو تا رو یکی کرد در مقابل مفرد قرار داد، نه این دو تا رو دو تا حساب کنه در مقابل مفرد قرار بده، چون اون بحث بعد این کارو کرده بود.
تعریف اونجایی که در اینجایی که شما مرد اینجایی نمیشه خانگشتی
ها رو نمیدام همین عرضی که کردم شما میفرمایید که فرق گذاشتن، تعلیف رو بر مرکب تام هم کردن ولی ترکیب رو اهم گرفتن.
نه مرکب تام نیست،
پس اینکه تعلیف اجزایش تمام باشه یا نباشه همون دیگه تعلیفی که
مستقل خودشون داره اما کنار هم باشه ترکیب
نه، اصلا با هم دیگه مثلا ترکیب اکسیژن باشه. اینم که شما میفرمایید این شاید این فرق لغوی باشه، در منطق فرقی نیست. حالا اگر در کتب منطقی فرق داشته باشم یا از لغت گرفتن یا از لغت گرفتن، نظر خارجی نیست، اون فرق درست نیست. حالا ولو بعض منطقی اینم داشته باشن از جای دیگه آوردن تو منطق لا فائده طلب تصریح عبارت خواجه اینه. حالا خواجه بالاخره مستعده دیگه نظرش میتونه باشه دوباره در کتب منطقی دیگه این فرق آمده باشه خواجه معتقد از جای دیگه آمده و در منطق به درد نمیخوره. شاید هم اون کسانی که فرق داشتن طرفدار همون بعد بودن که تقسیم رو ثلاثی قرار داده بودن که گفته بودن یا نفس مفرس یا مؤلف یا مرکب. اون کسانی که در منطق فرق داشتن بین مؤلف و مرکب شاید خواستن این تقسیم ثلاثی رو درست کنن که خواجه وقتی تقسیم ثلاثی رو قبول نداره این فرق رو قبول نداره یا وقتی فرق رو قبول نداره تقسیم ثلاثی رو قبول نداره. تحلیل در مرکب تفریق مقابل مؤلف ابی نداره. هم فرق بین ترکیب و تألیف هم فرق بین تحلیل و تفریق هر دو از میکنن در صورتی که ما تقسیم رو ثلاثی بگیریم و چون خواجه اینو قبول نداره فرق رو قبول نداره و معتقده که این فرق از علم دیگری وارد منطق شده و نباید وارد بشه. حالا کسانی هم وارد کردن در منطق خواجه به حسب منطق کدوم که در منطقی اینو داری؟ المعتبر مال اول برکات بغدادی؟ معنی چاپ اصفهانه. المعتبر اول برکات بغدادی چاپ اصفهانه. در اونجا فرق داشته؟ نه اول برکات فرصن همین کسی که تقسیم ثلاثی قرار داده ما نمیدونیم چیه خواهده گفت بعد و من جا بعده هو شاید همون اول برکات بغدادی باشه این نبوده؟ حالا رایان خب حالا در کتاب معتبر اول برکات بغدادی یا هم کتاب دیگری منطقی که البته اول برکات کتاب منطقی نیست منطقی و طبیعی و بس الهیه در هر کتاب دیگری اگر بخواد فرق داشته بشه بین مؤلف و مرکب خود این فرق قبول نداره در منطق قبول نداره. خب این سه تا مطلب بود در عبارت مثلا اول وارد مطلب چهارم میشیم قول هو فمنها قول تام و هو الذی کل جزء منه لفظ تام و تلاله اسم افید که این عبارت خواهد مصنف هم قبلا معنا کردیم گفته بود زمین ها یعنی بعضی از مرکب ها مرکب تام دن و مرکب تام رو توضیح داده بود و تفسیر کرده بود که مرکبی است که کل جزء منه کل جزء منه لفظیش تام و دلاله یعنی هر کدوم از اجزایش رو شما ملاحظه کنید تام و دلاله است اسمش یا فعل است که توضیحش قبلا گذاشت. حالا خواجه میخواد بله تام و دلاله همونیست که در معنای اسم و فعل شما میگید یعنی معناش فی غیره نیست ولو ممکنه لغیره باشه ولی فی غیره نیست معناش استقلال مستقل یعنی مستقلا معنا میده نشه حرف نیست حرف مستقلا معنا نمیده با زمینه معنا میده تام و دلاله یعنی بدون احتیاج به زمینه معنا دارن ولو معناش ممکنه وابسته باشه مثلا عرض عرض اسمه ولی وابسته است یا خود فعل وابسته به فاعله وابستگی به یک شکل دیگری منافات نداره با تام و دلاله بودن این که بدون زمینه نتواند دلالت تام داشته باشد منافات داره باشد تام و دلاله بودن حرف هم گفتیم دلالت داره اما تام و دلاله نیست اگر بخواد تام و دلاله باشه زمینه میخواد در خلاف اسم و فعل که تام و دلاله هستن بدون احتیاج به زمینه مراد از تام و دلاله این بود که قبلا هم اشاره شد خواجه میخواد که فرق بذاره بین قول تام و قول ناقص اما یه مقدمه ای فکر میکنه که در اون مقدمه سه نوع کلمه که فعل و اسم هستن شناخته میشن کاملا بعدم وارد تعریف اسم و فعل و حرف میشه و هر سه رو تعریف میکنه البته مصنف فقط فعل رو تعریف کرده بود ولی خواجه اسم و فعل و اسم و حرف هم تعریف میکنه البته معتقده که از تعریف مصنف تعریف از تعریفی که مصنف برای فعل داره ما تعریف اسم و حرف رو استخلاص میکنیم بعد از اینکه این مطالب تموم شد اون وقت میپردازه به بحث در مرکب تام و مرکب ناقص. که توجه کنید چی شد، من عبارت رو توضیح بدم. ببینید فمن ها قولن تام، این الان صفحه 33 هستیم، ببینید صفحه 37 قوله فل قول ناقص الا ان احد الجزء این عداتون لابتون مفهوم الا بقید نسان تا آخر. اونجا تعلیف ناقص توضیح میده، اینجا تعلیف تام توضیح میده، یعنی یک توضیحی که تا اونجاها طول میشه. اما این وسط هاییشون همونطور که خود مصنف لفظ و نفظ مفرد رو تقسیم کرده به اسم و فعل و حرف، خواجم این کارو میکنه، همونطور که مصنف تعریف کرده فعل رو، خواجم تعریف میکنه فعل رو، اونطور مصنف تعریف اسم و حرف رو به ما واگذار کرده، خواجشون بالاخره شنش شرح کتابه اون دو تعریف رو زمینه میکنه و اضافه میکنه که مطلب کامل بشه. بعدم یه توضیحاتی در مورد عبارت مصنف میده، آخر سرم مورد قول ناقص میشه. پس نظر اصلی خواجه این است که قول تام و قول ناقص توضیح بده، منطقه الان مقدمتا وارد این نوارض میشه به طبع مصنف، چون مصنف هم این کار کرده بود، ایشون این کار میکنه. ابتدا میفرماد قضایایی که ما داریم منحل میشون به سه شیء. قضایای ما مرکبن یا از دو اسم یا از یک فعل و یک اسم. از دو اسم مثل زیدان قائمون، از یک فعل و یک اسم مثل قامه که قامه در زمیر هست، خود قامه میشه فعل، زمیرش میشه اسم. از اسم و حرف مثل صدار، از فعل و حرف مثل اینجا، همه اینها مرکبن. حالا بعضیش ناقص، بعضی ها تام، بالاخره همه مرکبن. ما وقتی که این اقسام مرکب رو ملاحظه میکنیم، میبینیم در این اقسام گوناگون سه جور لفظ به کار رفته، همونطور که الان توجه کردید، اسم و فعل و حرف. گاهی دو تا اسم با هم ترکیب میشن، گاهی اسم و فعل با هم ترکیب میشن، گاهی اسم و حرف، گاهی فعل و حرف. پس پیداست که این سه چیز میتوانن یک جمله مرکب و یک قول به نویز قضیه درست کنن. بنابراین ما اگر قضایا رو منحل کنیم، در هر انحلالی دو چیز به دست میاریم. وقتی قضایای گوناگون رو منحل کنیم، همه رو این اشیاء به دست آمده رو بر اشیاء که بر اثر انحلال به دست آمدن کنار هم بذاریم، مکرراتش رو حذف کنیم، میبینیم سه چیز باقی مونده، اسم و فعل و حرف. بنابراین اقوال یعنی قضایا منحل میشن به سه چیز، نه اینکه هر قولی منحل بشود به سه چیز. با این بیان کردن روشن شد که منظور خاطر نیست که هر قولی منحل میشود به سه چیز، بلکه منظور اینه که کل اقوالی که ملاحظه میکنید، اقوال گوناگونی که ملاحظه میکنید، وقتی تحلیلش میکنید میبینید بالاخره از سه چیز ترکیب شده. این سه چیز دو به دو یک مرکبی رو درست کردن، دو تا دو تا یک مرکبی درست کردن، گاهی دو تا اسم، گاهی یه اسم و یه فعل، گاهی یه اسم و یه حرف، گاهی یه فعل و یه حرف. ولی بالاخره از این دایره این سه تا بیرون نیست. یعنی شما قضایا رو که مراجعه میکنید میبینید امر چهارمی درشون پیدا نمیکنید، همین سه تاست. خب وقتی خواجه اینو بیان میکنه که قضایا رو میشه منحلش کنید به سه چیز، با اون سه چیز هم اسم میبره، میبینه لازم است که این سه چیز تعریف بشن و مشخص بشن که چی هستن. یه دوباره تعریف این ستا میشه، باره تعریف این ستا میشه. اون وقت در هر تعریفی ما جنس داریم فرق داریم، پس باید در این ستا هم جنس و فرق داشته باشیم. در تعریف این ستا هم جنس باید مابل اشتراکشون باشه، فصل باید مابل امتیازشون باشه. لذا خاطر میبینید که در قبل از ورود در تعریفی که مصنف کرده، جنس و فصل رو تعیین میکنه، بعد میپردازه به تعریفی که مصنف کرده. اولا توضیح میده که جنس در تعریف این ستا چه میتونه باشه، فصل در تعریف این ستا چه میتونه باشه. بعدن که جنس و فصل رو به طور جدا جدا توضیح داد بدونی که تصدیقش میکنه، تصدیق کنه تعریف درست میشه، تصدیق نمی کنه میگه جنسا این فصل ها. بعدن وارد تعریف میشه این تصدیق میکنه، ابتدا تصدیق میکنه تعریف فعل رو از مصنف میگیره، بعد در تعریف مصنف اشکال میکنه، بعد از تعریف مصنف تعریف حرف و اسم هم استخراج میکنه. از ابتدا مفردات تعریف این ستا رو ذکر میکنه و بعدن به تعریفی که مؤلف از این مفردات میپردازه. البته تعریف مصنف رو اشکال میکنه و بعد تکمیل میکنه، این درستش میکنه که اشکال دیگه مستقر نشه. خب فهرست خیلی از مطالب من هست، جنس رو ایشون میخواد تعیین کنه، میبینه که یک جامعی که ما در اختیار داشته باشیم و بتواند تمام خصوصیه تمام مشترکات این ستا رو بده نداره. چهار تا مشترک رو که این ستا دارن فکر میکنه، بعد میگه جامعی که بتواند این چهار تا رو جمع کنه جنس. ولی چون اون جامعه در اختیار ما نیست، ما خود جنس رو به صراحت نمیشناسیم، ولی میدونیم مجمع این چهار تا میشه جنس. بعد دو تا فصل ذکر میکنه، یک فصل مال حرفی، دقت میکرد میکنه، دو تا فصل ذکر میکنه، یک فصل مال حرفی، یک فصل مال هر مال اسم و فعل. خب چون حرف فصلش مخصوص خودشه، با این فصل از اون دو فصل جدا میشه، دیگه احتیاجی به عملی در مورد حرف نداری. اون مشترکات با این مختص حرف رو تعریف میکنه، ولی در وقتی که رسیدیم به اسم و فعل میبینیم که اون مشترکات آمدن، یه فصل دیگر هم آمد که این دوتا رو از حرف جدا کرد، ولی این دوتا رو از هم جدا نکرد. پس این فصلی که این دوتا رو از حرف جدا کرد خودش باز جنس برای این دوتاست، لذا که به دو فصل دیگه پیدا میکنیم که اون دو فصل دیگه بیاد، یکی مال فعل باشه یکی مال اسم باشه، اینا رو هم جدا کنه. لذا خاطر اینی به این ترتیب پیش میره، اول جنس این ستا رو میگه، بعد دو تا فصل میاره، با آوردن دو فصل حرف رو خارج میکنه، حرف بعدش روشن میشه تمام میشه. ولی این فصلی که آورده برای اسم و فعل مشترکن دیگه، نمیتونیم بگیم فصل رو فصل مشترک نیست، برای اینها میشه جنس. فصل اون دوتا از حرف است، ولی فصل اون دوتا از همدیگر نیست. پس ما احتیاج به دو تا فصل دیگه داریم که این دوتا رو یعنی اسم و فعل رو از هم جدا کنه. برای توضیح بیشتر بس، من قبل از اینکه به حرفای خارجی بپردازم اشاره میکنم به اینکه ما اگر سه چیز رو در اختیارمون گذاشتن، بنابر اختلاف مواضع دو جور میتونیم عمل کنیم، یعنی دو جور باید عمل کنیم. یکی این که اون دو چیزی که در سه چیزی که در اختیار ما گذاشتن در یک جنس با هم شریک باشن و طوری باشد که با فصل از هم ممتاز باشد، مثلا انسان، فرس، بقر، این سه تا رو میخوام تعریف کنیم. جنس مشترکشون حیوانه. در اینجا ما اگه بخوام اینا رو تعریف کنیم سه تا فصل رو باید به حیوان بچسبانیم، یکی فصل انسان، یکی فصل فرس، یکی فصل بقر. با چسباندن این سه فصل به اون جنس سه تا تعریف درست میشه که این سه تا رو یعنی انسان رو و فرس رو و بقر رو از هم جدا میکنه. دیگه ما بعد از این کار احتیاج به کار دیگه نداریم، یعنی سه تا فصل آوردیم به تعداد اون سکیزی که میخواستیم، به جنس رو ملحق کردیم و مجموعه یه جنس فصل رو تعریف هریش قرار دادیم و تمام شد. اما گاهی از اوقات میخوام سه چیزی رو که این چنینن تعریف کنیم، یکی مثلا حجر رو، یعنی جماد رو، یکی نبات رو، یکی حیوان رو. این سه تا رو میخوام تعریف کنیم که حیوان و نبات و جماد میخواد تعریف بشه. ابتدا ما به اشتراک این سه تا رو که جوهر میاریم، این میشه جنسشون. بعد دو تا فصل میاریم، جسمون نامن، جسمون غیر نامن. این دو تا فصل میشن، ولی خودشون به نام خودشون جنسن، ولی فعلا فصل میشن. با جسمون غیر نامن وقتی به جوهر اضافه کردیم تعریف جماد درست میشه. جماد جوهرون که از سنخ جسم غیر نامیست تمام میشه دیگه. ما جماد کنار میذاریم دیگه، احتیاطی به این که در موردش عملی رو انجام بدیم نداریم. جنس رو با یه دون از این دو فصلی که داشتیم زمینه کردیم، کار جماد تمام شد. وقت جسم و نامل میماند که فصلی بود که حیوان رو و نبات رو از جماد جدا میکرد، ولی نمیتواند حیوان و نبات رو از هم جدا کنه. پس برای حیوان و جماد مابل اشتراک خواهد شد، همونطور که جوهر مابل اشتراکه، جسم نامی هم مابل اشتراکه. پس ما برای جدا کردن حیوان و نبات دو تا فصل دیگه میخواییم. یکی این که بگیم حساس و متحرک و اراده میشه فصل حیوان، یکی بگیم غیر حساس و غیر متحرک و اراده که بشه فصل نبات. اینجا هم دقت کنید، میبینید در این مثال دومی که زدیم همین عملی رو کردیم که در اسم و فعل هست داشتیم. یعنی ابتدا حیوان و نبات و جماد رو ملاحظه کردیم، مابل اشتراکشون که جوهره گرفتیم. بعد از این بار دوم دو تا فصل آوردیم، با یک فصل جماد رو بیرون کردیم، با یک فصل دیگر نبات و بله حالا جماد رو بیرون کردیم، یعنی نبات و حیوان رو از جماد جدا کرد. و فصلی رو هم برای نبات و جماد حیوان آوردیم که خلافش برای جماد ثابت شده بود. اما این فصلی که برای نبات و حیوان آمد در واقع فصل نبود، بلکه فصل این دوتا از جماد بود، فصل این دوتا از هم دیگر نبود. بنابراین اگر بخواهیم نبات و حیوان رو از هم جدا کنیم، احتیاجی به دو فصل دیگه پیدا میکنیم. این با این بیان که کردن کاری که در باره اسم و فعل و حرف میخوام بکنیم روشن شد. معلوم شد که در این ستا هم همین کارو میکنیم. این ستا از قبیل انسان و فرس و بقر نیستن که ما یک جنس بیاریم و سه فصل بیاریم کار تمام بشه، بلکه از قبیل حیوان و نبات و جمادن که اول باید یک جنس بیاریم، بعد دو فصل بیاریم، بعد از دو فصل دوباره دو فصل دیگه بیاریم. حالا در مانحنی فیل این چی میکنیم؟ در مانحنی فیل ابتدا ما جنس رو میاریم، بعد دو فصل میاریم، باز مجددن دو فصل دیگه میاریم. اینا هر سه از هم جدا میشن با این کاری که ما میکنیم. اصلا جنس رو ما چهار مابل اشتراک قرار میدیم. البته ما چهار تا جنس نداریم، همونطور که گفتم چهار تا مابل اشتراک رو تحت یک جامعه میبریم، اون جامعه رو جنس قرار میدیم، ولی اسمش رو ندونیم چیه. اما اون چهار تا مابل اشتراک چیه؟ هر سه این اسم و فعل و حرف لفظ هست. یک، هر سه مفردن، این دوتا هر سه دلالت دارند، حالا دلالت بر معنی تام یا بر معنی غیر تام، بالاخره هر سه دلالت دارند. این هم شد ستا. هر سه دلالتشون به وضعه، با قرار داده، دلالت طبیعی و عقلی نیست، دلالت وضعیه. این شد چهارتا. پس لفظ است، مفرد است، دال است، دلوز هم دال است. این چهارتا مابل اشتراک اینها هستند. و اگر مفهوم جامعه ای رو که بتواند این چهارتا رو افاده کنه به دست بیارید، اون مفهوم جامعه رو جنس این سه کلمه میگید. منتها چون این مفهوم جامعه رو نداریم، یعنی در اختیار نداریم، میگیم که آنچه که این چهارتا رو جمع کنه. ولی اون به شما اسم نداره، ولی در واقع ممکنه کلمه ای باشد که چهارتا رو جمع کنه، ولی واضح ما وضع نشده و ما هم بهش نرسید، پس اسمی براش نداریم، ولی بالاخره جامعه این چهارتا میشه. نه دلالت هم داره. بله با اراده البته. بله با اراده. بله بله دیگه دلالت میشونم داشته باشن، حالا با اراده یا بی اراده. بعضی میگن با اراده، بعضی میگن بی اراده، ولی بالاخره این لفظ داره دلالت میکنه، این لفظ داره دلالت میکنه برای حصول دلالت. حالا اراده شرط هست و لازم هست یا نه، اون یه مسئله دیگه که اراده هستی نیست، ولی بالاخره دلالت مال این لفظه بعد از آمدن اراده یا بدون احتیاج به اراده. حالا یا فصل میریم، دو تا فصل میریم که این دو تا فصل اسم یکی میشه فصل حرف، حرفو از اون دو تا جدا میکنه، یکی فصل اون دو تا، یعنی اون دو تا رو از حرف جدا میکنه، ولی اون دو تا رو از هم جدا نمیکنه. اون فصلی که میاریم اینه دلالت فی نفسها باشد، دلالت فی غیرها باشد. این دلالت فی غیرها باشد مال حرفه، دلالت فی نفسها باشد مال اون دوتا کلام هست، مال اسم و حرف فیله. اونا دلالتشون فی نفسها، فی نفسها یعنی مستقل، فی غیرها یعنی غیر مستقل. حرف دلالتش فی غیرها شده غیر مستقله، ولی اسم و فعل دلالتشون فی نفسها یعنی مستقله. با این که گفتیم دلالت غیر مستقل باشد حرف رو از اون دوتا جدا کرد، با این که گفتیم دلالت مستقل باشد اون دوتا رو از حرف جدا کرد. خب حرف چون تنها شد دیگه احتیاج به عمل دیگه نداره، میره کنار. این فعل و اسم که با هم باز شدن باید یه دوتا فصل دیگه بیاریم که این دوتا رو از هم جدا کنیم. الان اون چهارتایی که اول گفتیم، چهارتایی که اول گفتیم لفظ بودن، مفرد بودن، دلالت داشتن، دل و هم دلالت داشتن، این چهارتا مابل اشتراکی اسم و فعل، یه مابل اشتراکی دیگه هم آمد شد پنجتا استقلال در معنا. پس بین اسم و فعل پنجتا مابل اشتراک، در حالی که بین اسم و فعل و حرف چهارتا مابل اشتراک بود. پنجتا عبارت بود از لفظ، مفرد، لفظ بودن، مفرد بودن، دلالت داشتن، دلوز بودن دلالت، پنجمی استقلال بر معنا. این پنجمی میشه مابل اشتراک اسم و فعل. حالا که مابل اشتراک اسم و فعل و خیلی جامعی، اگر جامعی که این پنجتا رو شامل بشه و پیدا کردید، اون وقت اون جامع میشه جنس این دوتا، یعنی جنس اسم و فعل. وقت دوتا فصل لازم داریم که اون دوتا فصل رو بیاریم فعل و اسم رو هم جدا کنیم. فعل و اسم هر دو شدن لفظ مفرد دال بالوضع مستقل المعنا، اما فعل دلالت می کند بر این که معنایش در زمان معین حاصل شده، اسم این دلالت را نمی کند. پس در فعل دلالت بر احد الازمنت ثلاثه داریم ولی در اسم نداریم. از یاد این فعل همه قیودش اثباتیه، قبل اینو گفتم اسم وضع قیودش نفیه، لذا در فعل میگیم دلالت بر احد الازمنت ثلاثه داریم اثباتی میگیم، اما در اسم میگیم که دلالت بر احد الازمنت ثلاثه نداریم نفی میگیم. خب این دو میشه فصل، این دو تا دو تا فصلن، یکی داریم یکی نداریم. این دو تا فصل یکی مال اسمه یکی مال فعله، با این دو تا فصل اسم و فعل از هم جدا شدن. پس اولا کاری که کردیم مابل اشتراکی در نظر گرفتیم که هر سه تحت اون مابل اشتراکی رفتن، بعد دو تا فصل آوردیم، با این دو تا فصل حرف رو جدا کردیم از اون دو تای دیگه و حرف به طور کلی کنار رفت، اون دو تای دیگه مابل اشتراکی، این فصل مابل اشتراکی جدیدشون شد، به جای 4 تا مابل اشتراک 5 تا مابل اشتراک پیدا کردن. وقت بعد دنبال فصلشون میگشتیم، دو تا فصل دیگه هم بر اونها پیدا کردیم، اونها رو مثلا پیدا کردیم. به این ترتیب مفرداتی که در تعریف اسم یا در تعریف فعل یا در تعریف حرف میخوان اصل بشن پیدا شدن. اصلا اسم خاجه ابتدا مفردات تعریفی این ستا رو به دست ما میده، بعد از اینکه مفردات در اختیار ما قرار گرفت میپردازه به تعریف این مفردات تا تعریف باشند، تعریف این مفردات تا تعریف باشند برای فعل و بعدن برای اسم و بعدن برای حرف. یعنی ابتدا تعریف میکنه فعل رو، همون که مصنف تعریف کرده، ولی مصنف به تعریف فعل اکتفا کرد، خارج به تعریف فعل اکتفا نمی کنه، تعریف اسم و حرف رو هم از درون تعریف فعل بیرون میکشه و ارائه میده. در همه این سه تعریف همین مفرداتی که گفته شد مؤلف میشن و تعریفشون تعریف اسم و فعل و حرف قرار میگیره. پس فعلا ما مفردات تعریف رو میخوام بشناسیم، نه خود تعریف، تا تعریف بدن معلوم بشه. خب مصنف خاطر در این کارا رو میکنه تا عرض کردم بعدا بین قول مرکبتان و قولی که مرکب ناقصه فرق بذاره و این دوتا رو توضیح بده. اقول و ال اقبال یعنی قضایا، یعنی مرکبات مطلقا، چه تام باشن چه ناقص باشن، مجموعشون نگفت اصلا نه دونه دونشون، مجموع اقبال یعنی حل و اله ثلاثه اشیاء، دونه دونشون منحل به دو چیز میشن، اما مجموعش حساب کنی میبینی منحل هر کدومشون منحل به دو چیز شدن. این دو چیزها رو کنار هم بذار مکررانتش رو حذف بکن میبینی سه تا باقی مونده، رضا منحل به سه اشیاء میشه، یکی اسماء یکی افعال یکی حروف. نه که الاقوال گفت جمع آورد اون سه شیء رو هم جمع میاره، چون در اقوال متعدد یه دونه اسم که نداریم، اسما داریم، یه دونه فعل یا یه دونه حرف که نداریم، افعال و حروف داریم. چون اقوال متعددن اجزایشون هم متعدده، اجزا اگر اسم باشن اسما، اگر فعل باشن افعال تا آخر. خب حالا میخوام این ستا رو تعریف کنیم، یعنی اسم و فعل و حرف رو میخوام تعریف کنیم، ولی قبل از اینکه تعریف کنیم مفردات تعریف رو تعیین میکنیم. اولا جنس رو میگیم و تشترک و فی اربعت اشیاء، تشترک و این ستا که اسما و افعال و حروفن مشترکن در چهار چیز، که اون چهار چیز جنسشون رو درست میکنه، نه که اون چهار چیز جنسن، اون چهار چیز جنس رو درست میکنه. چهار چیز چیان؟ وحیه کونه ها الفاظن، یک همه این ستا الفاظن مفردتن، این دو دالتن علی المعانی، ایسه دالتن علی المعانی یعنی چه دلالت تام چنانچه در اسم و فعله، چه دلالت غیر تام چنانچه بر حرفه. الان به نحوه دلالت کاری نداریم، به طور مطلق میگیم دال بر معانی باشن تا حرفه رو شامل بشه، قید تام و غیر تام نمیاد. بل وضع و تباتو، این مثل سار امر سامون، یعنی این بل وضع و تباتو مرتبط به دال است، داله بر معانی هستن، چجوری دالن، داله طبیعی هستن، داله عقلی هستن، نه داله بلوز و تباتو هستن، با وز و قرارداد، تباتو این توافق، با تباتو و قرارداد این و این لفظ در این معنا بر شده که بالاخره دلالت دلالت وزیه. پس این چهارتای یکی شد الفاظ، یکی شد مفرد، یکی شد داله بر معانی، یکی این که این چهارومی شد که این دلالت بلوز و تباتو هست. فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنسها، چون که این چهارتا نمیتونن جنس باشن، یه شیء چهارتا جنس نداره، چهارتا جنس در طول هم ممکنه داشته باشه، در عرض هم نداره، جنس در طول میشه، حیوان جنس انسانه، ما قبل اون که جنس بعیده جسم نامیه، ما قبلترش جسم مطلقه، ما قبلترش جوهره، اینا در طول هم اشکال نداره، یک شیء ممکنه اجناسی در طول هم داشته باشه ولی در عرض هم بیش از یک جنس نداره، در اینجا این چهارتا در عرض هم هست، بنابراین چهارتاشون نمیشه جنس قرار داد، چون نمیشه جنس قرار داد فإن المعنى الجامع، این فإن المعنى الجامع تعلیل برای جنس بودن این هاست، یعنی خود اینا جنس نیستن، معنای جامع لهذه الأربعة جنس این ستاست، جنس ها زمینش به هذه الأربعة برنمیگرده، جنس ها زمینش به اون اشیاء ثلاثه برمیگرده، یعنی اسماء و افعال و حروف. معنایی که جمع کند این چهار تا رو جنس اسم و فعل و حرف است، اون معنای جامعه که امر واحده جنسه، نه این چهار تا. خب و تفترقو، تفترقو میگه این چهار این سه تا لفظ که اسماء و افعال و حروف هست، این سه تا کلمه، این سه تا که در اون چهار چیز تفترق، در اموری تفترق، تفترق و اولا به فصلین، این اولا ثانیا میخواد، بشمارید سه خط بعد والاول جنسه و قسمه فصلان آخران، این به جای ثانیانه که دو فصل دیگر دو مرتبه یکی از این دو فصل اول رو تقسیم میکنه. پس اولا به فصلین تفترق، ثانیاً دو تا باقی مونده به دو فصل دیگه دفتر کار و تفتر و این ستا یعنی اسم و فعل و حرف اولاً یعنی در افتراق اول به فصل به دو فصل افتراق اول رو پیدا میکنه، ثانیاً یعنی با افتراق دوم دو فصل دیگه لازم داریم. هما اون دو فصل این است، دو تا فصل میخوام، یکی کافی نیست، ولو یه فصل نفی فصل دیگه است، عدم اون ملکه است، ولی بالاخره دو تا میخوایم. هما اون دو فصل دلالتها فی نفسها و فی غیرها، زمین دلالتها به این کلمات برمیگرده، این کلمات ثلاث، دلالت فی نفسها داشتن این هاست، یعنی دلالت استقلالی داشتنه که فصل میشود برای دوتا، یعنی برای اسم و فعل فصل میشود، یعنی اونها رو از حرف جدا میکنه، نه فصل میشه یعنی اونها رو از هم جدا میکنه، فصل اون دوتا با هم است، نه فصل هر یک به تنهایی. اگه فصل هر یک به تنهایی بود اسم و فعل رو جدا میکرد، اما فصل اون دوتا است، یعنی اون دوتا رو از یک جدا جدا میکنه، اون دوتا رو از حرف جدا میکنه. فی غیرها یعنی دلالت فی غیرها داشتن، یعنی دلالت غیر استقلالی داشتن، فی مال حرفه، حرف از اون دوتای دیگه جدا میشه. خب حرف چون تنهاست دیگه کاری باش نداریم، اما اون دوتای دیگه باز دوتان، اونها رو باید از هم جدا بکنیم، یه ذره دیگه فصل دیگه جدا میشه. وزالت، این وزالت داره نمونه نشون میده، گفته هم نمیشود اشکال نداشت، میخواد بفرماید که دلالت به دو قسم تقسیم میشه، دلالت استقلالی دلالت غیر استقلالی. من میخواد بفرماید که این استقلالی بودن و غیر استقلالی بودن نمونه داره، در خارج در ذهن نمونه داریم، حتی در کتابت و تلفظ هم ما امر استقلالی داریم امر غیر استقلالی داریم. پس بعدی نداره که بگیم دلالت هم میتواند استقلالی باشد میتواند غیر استقلالی. یه بار ایشون توجه میکنه به خارج، یک بار توجه میکنه به ذهن. در خارج میگه شما میتونید در خارج امر مستقل پیدا کنید که اسمش میذارید جوهر، میتونید امر غیر مستقل پیدا کنید اسمش میذارید عرض. خب پس در خارج مستقل و غیر مستقل دارید، در معقولاتتون هم همینطور، در معقولاتتون یه چیزی رو مستقل تصور میکنید اسمش میذارید موصوف، یه چیزی رو وابسته تصور میکنید اسمش میذارید صفت، توی ذهن خودتون این کارو میکنید، یعنی یک موصوف رو پیدا میکنید یک صفت پیدا میکنید، موصوف رو مستقل قرار میدید صفت رو به اون میگندید، صفت میشه غیر مستقل و اون موصوف میشه مستقل. پس در ذهن ما امر مستقل و غیر مستقل داریم. این دو تا رو خواجه اشاره میکنه که در خارج امر مستقل داریم و امر غیر مستقل، در ذهن هم امر مستقل داریم امر غیر مستقل. پس هیچ اشکالی نداره که بگیم دلالت هم مستقل داریم غیر مستقل داریم، چون مستقل و غیر مستقل نمونه های دیگر هم داشت. اگه نمونه نمیده شما ممکن بود شما بگید دلالت تقسیم نمیشه، اما وقتی ما نمونه داریم دیگه نمیتونید در مورد تقسیم دلالت استنباط کنید. میتونیم اضافه کنیم و بعداً به اینطوری تکمیل کنیم که چهار تا وجود داریم، وجود خارجی، ذهنی، کتبی، لفظی، در هر چهار تا هم مستقل داریم هم غیر مستقل. خارجی فقط دو تاشو گفت، در خارج گفت و در ذهن گفت، در لفظ کتابت نگفت، لفظ کتابت هم این که اشاره کرد. حالا توجه کنید تبیینی که من در لفظ کتابت میکنم چگونه است، که این تبیینی که من در لفظ کتابت میکنم وقتی روشن بشه معلوم میشه چرا خارجی لفظ کتابت رو نگفت. البته خارجی لفظ کتابت هم گفته، حالا توضیح میده معلوم میشه. در کتابت گاهی کلمه ای رو می‌نویسیم که دلالت بر مستقل دارد، دلالت بر مستقل، گاهی کلمه ای رو می‌نویسیم که دلالت بر غیر مستقل دارد. خود کتابت ها نمی‌تونیم بگیم مستقل و غیر مستقل، خود کتابت بالاخره یک کتابت مستقله، دلالت بر چیزی دارد که مستقل است یا دلالت بر چیزی دارد که غیر مستقل است. در لفظ هم همینطور، لفظ هم دلالت بر مستقل میکند یا دلالت بر غیر مستقل. نمیتونیم بگیم لفظ مستقل یا غیر مستقل، لفظ همش مستقله، تقسیم نمیشه، دلالتش تقسیم میشه. خب خواجه الان کتابت رو و تلفظ رو هر دو رو برده تحت مجموعه دلالت، هم که الان توجه کردید کتابت دلالت مستقل دارد، لفظ دلالت مستقل دارد. یا کتابت جنرات غیر مستقل دارد یا جنرات غیر مستقل دارد و فیدی داره به این که کتابت چیلی کتابت کردید و چیلی تلفظ کردید. خاطی هر دو رو برده تحت دلالت. این چهار تا وجودی که ما دقت کردیم، خاطی این چهار تا رو کرده ستا خارجی، ذهنی. ما گفتیم کتبی و لفظی، ایشون کتبی و لفظی رو کرده دلالت. اینطور گفته، گفته همونطور که در خارجی مستقل و غیر مستقل داریم، همونطور که در ذهنی مستقل و غیر مستقل داریم، در دلالت هم مستقل و غیر مستقل داریم. ما اگه بخوام این کلام در دلالت هم مستقل و غیر مستقل داریم تشریح کنیم، دو قسمش میکنیم. دلالتی که از کتابت حاصل میشود یک، دلالتی که از تلفظ حاصل میشود دو. میگیم وجود لفظی و وجود کتبی هم دو جور دلالت دارن. هر یک دو جور دلالت دارن، یه دلالت استقلالی، یه دلالت کتبی. روشن شد که خواجه با این تعبیری که کرده هر چهار وجود رو ذکر کرده. منتها چون دو وجود است که خارجی و ذهنی پیش ما روشن بوده و اون دو وجود دیگر حالا یا روشن نبوده یا خواجه میخواسته اونها رو اثبات کنه، اون دو وجود دیگر رو که اسمشون گذاشته دلالت، تشبیه کرده به این دو وجود معروف که یکی خارجیش یکی ذهنی. تو گفته همونطور که در این دو وجود ما دو قسم داریم، در دلالت هم که به وجود کتبی و وجود لفظی متقدم است، ما دو جور دو قسم داریم. چون دلالت یا از وجود کتبی حاصل می شود یا از وجود لفظی حاصل می شود. البته از اشاره هم حاصل می شود دلالت، ولی خب الان اشاره را شاید ما بتونیم به وجود کتبی ملحق کنیم. بالاخره دلالتی هم که از اینها حاصل می شود یکی از دو قسم را دارد، یا استقلالی یا غیر استقلالی. و ذالک یعنی این که دلالت می تواند فی نفسها باشد یا فی غیرها باشد، با این استدلال ثابت میشه. یعنی با استدلال تشبیهی، با تشبیه به وجود خارجی و وجود ذهنی. همونطور که در وجود خارجی یا در وجود ذهنی دو قسم داریم، همچنین در وجود کتبی و لفظی یا به تعبیر جامع در دلالت هم دو قسم داریم. و ذلک لأنه چنین است، کما ان من الموجودات قائما بنفسه هو الجوهر و قائما بغیره و هو العرش. هو العرش همونطور که از موجودات، یعنی موجودات خارجی، موجودی داریم من الموجودات منش طبیعه. بعضی از موجودات موجودیست قائم به نفسه که جوهر است، بعضی دیگر موجودیست قائم به غیره که عرض است. و من یعنی و کما ان من المعقولات، هنوز این طرف تشبیه هستیم. و کما این که از بین معقولات، این موجودات ذهنی، بعضی هاشون معقولن به نفسه که ذات هست و موصوف، و بعضی ها معقولن به غیره که صفت هست که عارض است و صفت که وابسته است. یکی معقول به نفسه خودش تعقل میشه، یکی دیگه اگه صفته باید متکی به غیر تعقل میشه. همونطور که در موجودات خارجی این دو قسم داریم یک، و در موجودات ذهنی هم این دو قسم داریم دو، کذالک همچنین من الالفاظ یا من الکتابت ها ما هو دالون فی نفسه، اسمش رو میداریم اسم یا فعل، و ما هو دالون فی غیره اسمش رو میداریم حرف. پس از الفاظ هم ما الفاظ رو منم دو قسمه، همونسی کتابت ها منم دو قسمه. یکی دال فی نفسه که مستقله یعنی اسم یا حرف یا فعل، اسم دال فی غیره یعنی غیر مستقل. غیر مستقل یعنی دلالتش غیر مستقل داره، نه خودش، خودشون که الفاظ هم الفاظ همشون مستقل هست، دلالتش غیر مستقل. ول اخیر و هو الحرف و هو الادات، اخیر یعنی اونی که دال فی غیره باشد، حرف و ادات هم هست. خب هفت رجش تمام شد، اون مابل سراخشون چهارتا شد، مابل امتیازشون یکی شد. ول اول این دالون فی نفسه که مشترک هست بین اسم و فعل، و اسم و فعل رو از حرف جدا کرد. همین دالون فی نفسه چه فصل بود، منتها فصل این دوتا از حرف بود، برای خود این دوتا دیگه فصل نیست. فصل بود این دوتا رو از حرف جدا میشه، ولی فصل خود این دوتا نیست که این دوتا رو از هم دیگه جدا کنه، برای این دوتا جنسه. یعنی یه مقابل اشتراک دیگریست که به اون چهارتای قبلی زمینه نمیشه و مجموعاً پنج تا مقابل اشتراک درست میکنن. ولی اول جنس هم اول، یعنی دالانسی نفسه خودش جنسه که هم شامل اسم میشه هم شامل حرف میشه. جنسیست که یا قسم هو فصلان و آخران، دو تا فصل دیگه بعد این جنس رو تقسیم کنن، چون این دو فصل یکی مال فعل میشود یکی مال اسم میشود و قسم فعل از هم جدا میشه. هما این دو فصل دیگر این دو تاست، از تعلق و زمان و تجرد انزایی، یکی تعلقی به تجرد، تعلق به زمان معین من الازمنت سلاسه، یکیم تجرد انزال کرد، یعنی از زمان معین من الازمنت سلاسه. زمان معین من الازمنت سلاسه قبلا توضیح داده شد، بعدن هم بازم یه توضیح دیگری داده میشه. الان دیگه باشه اینجا کاری نداریم، همین به همین صورت مبهم رهاش میکنیم میریم، چون قبلا توضیح دادیم بعدن هم دوباره توضیح خواهیم داد. پس تعلق به زمان معین من الازمنت سلاسه فصل فعل، تجرد از این زمان فصل اسم. نمیگه افاده زمان، میگه تعلق به زمان. تو فعل زمان افاده نمی کنی، فعل حدث رو افاده می کنی. منطقه می فهماند که این حدث مرتبط به فلان زمانه، یعنی ظرفش فلان زمانه، پس فعل تعلق به زمان رو افاده می کنه، نه خود زمان رو. یعنی وابستگی این حدثی که مدلول فعل است به زمان. به این جهت ایشون تعبیر رو تعلق کرد. این مطلب بعدم روشن تر میشود. والاخیر و هوالعف، اخیر یعنی اون که اون مابل اشتراکات پنجگانه رو داره، تجرد انزالش هم فصلشه اسمه. والاول یعنی اونی که مابل اشتراکات پنجگانه رو داره و تعلق به زمان معیم من الازمنت سلاسه فصلشه هوالعف. این والاخیر یعنی و تجرد انزالش هوالعف معناش این نیستش که خود تجرد اسمه، تجرد مال اسمه، این سازنده اسمه. یا والاول یعنی تعلق، هوالفعل معناش این نیست که تعلق خود فعله، بلکه تعلق سازنده فعله. یا تجرد مربوط به اسمه و تعلق مربوط به فعله، و همونطوری که معناش آدم منظور خاطر، یعنی اگر ما این اخیر رو فصل اخیر رو به اون چهار تا زمین می‌کنیم اس درست میشه، فصل اول رو که تعلق به اون چهار تا یا اون پنج تا اضافه کنیم فعل درست میشه. خب همونطور که مصنف وقتی اسم و فعل و حرف رو گفت وارد بحث در فعل شد، ما وارد بحث در فعل میشیم. اونطور مصنف دیگه اسم و حرف رو ذکر نکرد، ما اسم و حرف اون آخر را ذکر میکنیم. و یه سمیه منطقیون کلمتن، منطقیون فعل رو کلمه می نامن. خب این اشاره به یه فرق است بین ادبیات و منطق، یک فرق که ادبیات به این کلمه می گه فعل، به این لفظ می گه فعل، منطقی به این لفظ میگه کلمه. فرق فقط در تصمیه است، این فرق ظاهری که فقط در تصمیه است. ول فعل و اندن نهات اعم من ها اندن منطق، این اشاره به فرق دیگر است که فرق معنوی است. در واقع دو تا فرق بین فعل منطقی و فعل نحوی هست، یکی فرق لفظی که تصمیه است، یکی فرق معنوی که همین سیانه رفت میکنن. فرق معنوی اینه که فعل در نظر نهات اعمه، بل فعل و اندل نهاته اعم من ها اندل منطقیم، یعنی اعم من الفعل اندل منطقیم، فعل اندل نهات اعم از فعل اندل منطقیم. این فرماد که در بین نهات افعالی داریم که مشتمل بر زمیر هست، بله در بین نهات، در استعمالات در استعمالات افعالی داریم مستعد بر زمین، زیدون قام، و افعالی هم داریم خالی از زمین، قام زیدون، زیدون قام مستعد بر زمینه، اما قام زیدون چون فاعلش که اسم ظاهره گرفته دیگه زمین توش مستقل نیست. و اکثر افعالی که در عربی استعمال میشن از صنف اول هم یعنی مستعد بر زمین دارد. و چون مستعد بر زمین پیش منطقی مرکب هست، پیش منطقی مرکب هست، یعنی فعل گفته میشود به این مرکب در پیش منطق، یا کلمه گفته میشود به این مرکب، در حالی که این اشتباه گفتم، فعل در منطق گفته می شود به مفرد، تا فعل باید مفرد باشه میشه منطق، و اگر مشتمل بر ضمیر باشد اون فعل نمیگه، فعلش رو میگه فعل، اون ضمیرش رو جدا میکنه، در حالی که نحوی ضمیر جدا نمیکنه، بر هر دو نوع فعل فعل اطلاق میکنه، هم بر فعلی که دارای ضمیره هم بر فعلی که خالی از ضمیره، یعنی هم بر مفرد هم بر مرکب بر هر دو فعل اطلاق میکنه، در حالی که منطقی فقط بر مفردش فعل اطلاق میکنه. پس مورد اطلاق فعل در نزد نحوی بیشتر است از مورد اطلاق فعل در نزد منطقی. منطقی بر یک مورد که مفرد است فعل را اطلاق میکنه، نحوی بر دو مورد اطلاق میکنه، هم بر مفرد هم بر مرکب. پس فعل پیش نحوی اعم است، اما موردن هست، یعنی موردش بیشتره. خواجه مثال میزنه به امشی، امشی رو میگه که نحوی فعل مینامد، منطقی امشی رو فعل نمیگه، منطقی میگه امشی مرکبه در حالی که فعل مفرده، پس پیش منطقی امشی فعل نیست. من حالا عبارتی میخونم یه توضیحی لازمی که از میکنم، والفعل عندن نهات اعم من ها عندن منطقی، یعنی فعل در نظر نحویی اعم و از فعل در نظر منطقی نیست، زمیر من ها به فعل برمیگرده، فعین نهم یعنی منطقی، یعنی نحویی، یعنی نحویی، مسمون کلماتی رو که مؤلف باشد با زمائر، همراه با زمائر باشه، ترکیب شده باشه با زمائر، مثل قولنا همشی، اینها مینامند این جور کلمات رو ایزن فعلا، یعنی هم کلمات مفرد خالی از ضمیر رو هم کلمات مشتمل بر ضمیر را ایزن فعل می نامند، در حالی که منطقی فقط خالی از ضمیرش رو فعل می نامند، مشتمل بر ضمیر فعل نمی گیره. بنابراین کلام فعل در نظر نحوی شامل دو مورد میشه و میشه این تمام حرف تمام شد. این دیگه اشکالی پیش میاد، اون اشکال اینه که در نزد نحوی شما میگید امشی فعله و امشی رو میگید مشتمل بر ضمیره، منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که این فعل با اون ضمیر انا که درش مستقل مجموعاً پیش نحوی فعل گفته میشه، در حالی که پیش منطقی امشی تنها شاید ضمیرش فعل گفته میشه، منظورتون اینه؟ اگه این چیز غلطه، نحوی هم به امشی با وجود ضمیر فعل نمیگه، ضمیرش بیرون میکنه، زمیر فعل نمیدونه، اون میگه امشی فعل، زمیر داخلش اسمه. پس اگر مرادتون این است از امشی، مرادتون که میگید امشی پیش نحوی این فعله، مرادت اینه که امشی با زمیر فعله، چنان که زهای عبارت اینو همین بود، یه سمون در کلمات المؤلفت مع الضمائر فعلا، اینا که کلمات مشتمل بر ضمائر رو فعل میدونن، یعنی این امشی با زمینه ی زمیر هر دو با هم فعلا، در حالی که نحوی این دوتای با هم فعل نمیگه، او همشه تنها رو فعل میگه، نه انا رو اضافه نمی کنه. و اگه منظورتون این باشه که انا حساب نیست در پیش نحوی، خب میگیم در پیش منطقی هم حساب نیست، از فرقی شد. اگر میگید که اگر میگید امشی با زنی پیش نحوی فعله، میگیم نه فعلی امشی با زنی فعله میگه، امشی خالی رو فعل میگه، نحوی امشی خالی رو فعل میگه. و اگر میگید نه امشی خالی پیش نحوی این فعل است، میگیم خب امشی خالی پیش منطقی این فعل است. از چی فرقی الان بین این دفعه شده؟ دقت کنید توضیح عبارت خواجه لازم است که این شبه پیش نیاد. خواجه اصلا نظر به زمین نداره، ولی تعبیر به زمین شده، ولی اصلا نظر به زمین نداره. در اینجا الف امشی که الف متکلم وحده است اشاره داره به اون زمیر. خود الف جزئه، نشی جزئه دیگره. این دو تا جزء هر کدوم دلالت دارن بر معنایی، هر یک دلالت داره بر جزء معنا. اون الف امشی دلالت داره بر انا، نشیشان دلالت داره بر فعل. متکلم امشی خالی از چیز منطقی امشی خالی از زمیر رو مرکب میدونه، نحوی امشی خالی از زمیر رو مفرد میدونه. همین بحث در خالی از زمیره، زمیرش اصلا مراد نیست. همین امشی خالی از زمیر رو الان بحث میکنیم. متکلم میگه چون دو جز، منطقی میگه چون دو جز دارد، یکی الف همزه، یکی هم نش، الف اشاره دارد به جز معنا که متکلم وحده باشد، مش هم اشاره دارد به هدف که جزء دیگر معناست. مجموعا یک فعل مرکب، یک شیء مرکبه. اما نحوی نمیگه، نحوی میگه که این امشی علامت متکلم معلقیه و همشی با همدیگه افتاد و فعل مفرد هم هست. زمیر اضافه کنی میشه جمله. توجه شدیم؟ پس اصلا ما اینطوری نباید بحث کنیم که آیا امشی با زمیر فعل است یا امشی بی زمیر. مسلم امشی بی زمیر، امشی با زمیر اصلا لحاظ نمی کنیم. امشی بی زمیر رو نگاه می کنیم، منطقی این امشی بی زمیر رو مرکب ببینه، نحوی همین امشی بی زمیر رو مفرد ببینه. چون منطقی همزه رو جدا می کنه و حدث رو جدا می کنه، نحوی این کار نمی کنه. دیگه روشن این مثلا. پس منظور خواجه که می گوید فعل اهم است پیش نحوی، منظورش اینه که مثل قامه، مثل قامه زیدون پیش هر دو مفرده، مثل یقومو تقومو اقومو نقومو که علامت داره پیش نحوی مفرده، پیش منطقی مرکب. زیدون قامه هم که پیش هر دو مرکب، زیدون قامه شما مشتمل بر زمیره پیش هر دو مرکب، قامه تنهاش پیش هر دو مفرد. دیگه روشن شد منظورم چیه. اونجایی که فعل علامتی رو همراه داشته باشد، علامت جز باشد، جز بسیاری دلالت کند و اون دلالت هم مراد باشد، لفظ میشه مرکب، در حالی که همون مرکب رو نحوی مفرد میدونه. اسمشو فعل میذاره، منطقی اسمشو فعل نمیذاره. منطقی همشیر فعل نمیگه، همشیر میگه مرکب. قامه در قامه زیدون فعل میگه یا کلمه میگه. پس روشن شد که حرف خواجه درسته که میگوید فعل در نزد نحوی اهم نفس، فعل در نزد منطقی حرف درسته. این اشکال جوابی که عرض کردن در محاکمات آمده مراجعه میکنه. فصول الفعل ملکات اشاره داره به مطلبی که من در قبلم عرض کرده بودم. در فعل توجه کنید، شما میبینید که چند تا فصل به کار بردیم. یک فصل این بود که معنای مستقل دارد، این هم فصل بود اگر شما اینو مقابل اشتراک حساب کردیم، ولی چون نسبت به حرف فصل، نسبت به حرف فصل شد، الان اسمشو فصل میذاریم. این امر اثباتیه، دالون مستقلن اثبات. اون فصل دیگر مقترنون و احدل، یا مثلا مقترنون در ادبیات گفتیم، در اینجا متعلقون به زمان معین من احدل عظمت سلام، اینم فصل دیگر که فعل از اسم پیدا میکنه اینم اثباتی، اما در اسم میبینید دو تا فصل میده، یکی اثباتی یکی نفی. در حرف هم یه فصل آمده که نفی سلبی. خب پس اگر بخواهیم به زبان اصطلاحی حرف بزنیم، فعل مشتمل است بر ملکات، اسم حرف مشتمل است بر اعدام، و ما اعدام ملکات رو از طریق ملکات می‌شناسیم. پس اگر ملکات رو تعریف کنیم، اعدام ملکات هم تعریف میشه. به همین جهت مصنف فعل رو که مشتمل بر ملکات تعریف میکنه، تا ما تعریف اسم و فعل حرف رو هم که مشتمل بر اعدام ملکات هم به دست بیاریم، دیگه تعریف اسم و حرف رو ارائه نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه اونها دارای اعدام ملکات هم و اعدام ملکات از طریق ملکات شناخته میشن. وقتی که از با تعریف فعل ملکات رو به ما شناسوند، دیگه احتیاج نداره که اعدام ملکات رو مجزا و جدا تعریف کنه. به این جهت از که وارد تعریف اسم و حرف نمیشه. خواجه در در وقتی که میخواد فعل رو ترک کنه، میگه فصول فعل. و درسته، همچنین دقت شده دو تا فصل برای فعل داشتیم، یکی فصلی که او رو از حرف جدا میشد، یکی فصلی که او رو از جنس جدا میشد. و در صورتی که ما دو فصل داشته باشیم میتونیم جمع بیاریم بگیم فصول، مثلا جمع منطقیه، جمع منطقی از دو به بالا رو شامل میشه، جمع ادبیش رو از سه به بالا رو شامل میشه. ما دوتا رو میتونیم جمع بیاریم، در اینجا هم دو فصل داریم میتونیم بگیم فصول. ولی در اسم و حرف یک فصل بیشتر نداریم که سلبی هم. در اسم دو تا فصل داریم، یکی مستقل باشد، یکی مجرد از زمان باشد. اما مستقل بودن ثبوتیه، سلبی نیست. عدم ملکه نیست، ملکه است. سلبیه یکیه که مجرد از زمان باشد. در اسم یک سلبی داریم، در حرف هم یک سلبی داریم. در حرف میگیم مستقل نباشد، در اسم میگیم که مقترن و متعلق به زمان نباشد. این دوتا سلبیه. یک دونه فصل سلبی در حرف داریم، یک فصل سلبی در اسم داریم. اینجا نمیتونیم فصول حرف سلبیه، یک فصل سلبی داریم. نمیتونیم بگیم فصول اسم سلبیه. البته برای اسم فصول داریم، اما فصول سلبی نیستن، یکی سلبی یکی ایجابی. پس نمیتونیم بگیم فصول اسم سلبیه، که یه دونه سلبیه. خواجه نگفت که فصول اسم سلبی است، نگفت که فصول حرف سلبی است. این دو تا رو جمع کرده است که فصول الاسم و الحرف سلبی است، که یکی فصل اسم یکی فصل حرفه. وقتی این دو تا فصل ها رو کنار هم جمع کرده گفته سلبیه، وقت فصول برشون اطلاق کرده بازم جمع منطقی اشکال نداره. پس در فعل بدون این که احتیاج به زمینه کردن زمینه داشته باشیم میگیم فصول. در اسم و حرف تنهایی نمیتونیم بگیم فصول، باید یکی دیگر رو به دیگری زمینه کنیم، اسم و حرف، حرف و اسم زمینه کنیم تا اطلاق فصول درست بشه. ولی اگر حرف و اسم زمینه نکنیم، فقط اسم تنها باشه، فصول اسم نمیشه گفت. نمیشه گفت فصول اسم عدامه، فصول اسم یکیش عدامه، نه هر دوش. فصول حرف هم نمیشه گفت عدامه، چون یه فصل بیشتر نداره. پس این دقت عبارات خواجه را توجه داشته باشید که در فعل بدون زمینه کردن تعبیر به فصول کرد، ولی در اسم و حرف یکی رو به دیگری زمینه کرد و تعبیر به فصول کرد. علتش این که خواست جمع منطقی بیاره که از دو به بالا رو شامل بشه. در فعل دو تا فصل داشتیم که هر دو ملکه بودن، در اسم دو فصلی که هر دو اعدام باشن نداریم، در حرف هم که اصلا یه فصل بیشتر نداریم. ففصول الفعل ملکات و فصول الاسم و الحرف اعدام ها، این یه مقدمه. این فای ففصول تفریعه، تفریعش هم درسته. ایشون دقت شدیم که مفردات تعریف فعل، مفردات تعریف اسم، مفردات تعریف حرف رو همه رو بیان کرد. مفرداتی که دقت کردیم دیدیم توش فصل فعل مثبته، فصل اسم یکیش سلبی، فصل حرف هم که اصلا یه دنی بیشتر نبود اونم سلبی بود. لذا این ففصول تفریع بر اون حرف قبله. یعنی حالا که حرفای قبل ما رو فهمیدی و فصل فعل رو تشخیص دادی، فصل اسم و حرف رو تشخیص دادی، پس متوجه شدی که فصول فعل ملکات هم و فصول اسم و حرف اعدام ملکات هم. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ولی اعدامو تا تعرف بالملکات و لا ینعکس، اعدام رو میشه از طریق ملکات تعریف کرد ولی لا ینعکس ملکات نمیشه از طریق اعدام تعریف کرد. یعنی نمیشه اعدام رو تعریف کنید بعد ملکه روشن بشه، ولی میشه ملکه رو تعریف کنید اعدام روشن بشه. پس این مقدمه دوم. اینطور شد فصل فعل ملکه است و فصل اسم و هر عدم. عدم رو از طریق ملکه میشه شناخت، پس اسم و حرف رو از طریق فعل میشه شناخت. چون این نتیجه است که نتیجه خواجه نیبوده، چون نتیجه این چنین است که اسم و حرف رو از طریق فعل میشه شناخت، فلزالک اختصار شد. فلزالک اشاره به اون نتیجه ای دارد که خواجه ذکرش نکرده. نتیجه این بود که پس اسم و حرف رو از فعل میشه شناخت، ولی یعنی که عکسش نمیشه کرد که حرف رو که فعل رو از اسم و حرف بشناسید، ولی اسم و حرف رو میشه از فعل شناخت. چون اسم و فعل رو میشه اسم و حرف رو میشه از فعل شناخت، لذلك به این جهت اکتفا کرده شیخ در ذکر حد فعل. چرا اکتفا کرده؟ از هو زیرا حد فعل یتناول شامل حده هما، یعنی شامل حد اسم و حرف هم میشد منطقه بلقوه. این بلقوه یعنی نه این که واقعا حد فعل مشتمل باشد در حد اسم و حرف. این دو تا حد ها اصلا با هم تباین دارن، اجتماعی در کار نیست، آم و خاص نیستن، سه تا حد جدای از هم برای سه چیز جدای از هم با هم جدان تباین دارن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. ولی بلقوه مشتمل است، یعنی همون ملکه رو بردار عدم کن حد حرف درست میشه، اون ملکه دیگر رو عدم کن حد اسم درست میشه. پس فعل رو با یک تصرف، تعریف فعل رو با یک تصرفی میتوانی تعریف حرف کنی یا با یک تصرفی دیگر میتوانی تعریف اسم کنی. چون با تصرف باید تعریف شود، تعریف اسم یا حرف شود، میگیم مشتمل است بر تعریف اسم و فعل، بر تعریف اسم و حرف، منتها اشتمالا بالقوه. اگه تصرف نمیخواست میگفتیم اشتمال بالفعل داری، اما چون تصرف لازم داره میگیم احتمال بالقوه داره که با یک تصرفی باید بالفعل بشه. احتمال بالفعل اصلا غلطه نداره چون بینشون تباینه، اما احتمال بالقوه داره با یک تصرفی و با یک تغییری میتوانی از تعریف فعل تعریف اسم و حرف رو بیرون بکشی. وقت تعریف فعل چیست؟ فقال فی حده، در حد فعل اینطور گفت، یعنی در تعریف فعل اینطور گفت هو الذی یدل علی معنا موجود لشیء غیر معین این زمان معین من الازمنه الثلاثه، که این تعریف فعل بود، این تعریفی که مصنف آورده بود. ما اشاره کردیم که چند تا مطلب توش هست. یکی این که در لفظی لذی، یعنی لفظی که دلالت میکنه بر معنایی، که این معنا مرتبط هست به فاعل غیر معین و این معنا واقع شده در ظرف و زمان معین، و این تعین زمان هم یکی از زمانهای سگانه است که این توضیح داده شد قبلا و توضیح بیشتری هم داده می شود ان شاء الله بعداً.